آقای احمدی هم گفتن موزه شهید رئیس علی دلباری. در شهر ما موزه است، شهر شوش باستان در کنار قلعه که در زمان استخراج فرانسوی ها از شوش توسط فرانسوی ها با استفاده از خشت های گلی به جا مونده از زمان هخامنشیان. آیه بیژن بابا رحیمی از شوش. خانم فاطمه فلاحیان از تبریز گفتن که موزه سنجش، موزه ملی تبریز، موزه ساعت تبریز، موزه قاجار، موزه اصراهن که همه اونا رو رفتم و به دیگرانم معرفی میکنم. آقای مجید مروت از شهرستان فسا گفتن موزه فرهنگ. آقای مهدی خاکباز از دربند لرستان گفتن باتروت موزه قلعه فلک الافلاک یا دز شاهپور. همین الان پشت خط ارتباطی ما خانم دکتر مهناز نیکوکار روانشناس و استاد دانشگاه هستن که در بخش فرهنگ و سلامت خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام بر شما خانم دکتر نیکوکار.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، حال شما خوبه انشالله؟
ممنون، مرسی، امیدوارم شما و همه شنوندگانتون هم حالتون خوب باشه.
خواهش میکنم. خان دکتر برای ما بفرمایید چگونه میتونیم در افراد مبتلا به کووید 19 امیدآفرینی کنیم که این روزا متاسفانه بازارش داغه.
خب حالا این زمان طولانی از این بیماری گذشته و مردم تجارب متعددی دارن در زمینه‌های مختلف مواجه شدن با این شرایط کرونایی. این شاید به نوعی در این حالی که آدم خب غمگین میشه از اینکه زمان طولانی مردم در یه همچین شرایطی بودن، از یه بابت خب تجربه زیاد شده و اینجای خوشحالیه که میتونیم از تجربه همدیگه استفاده کنیم برای اینکه به این باور برسیم که این دوران هم تمام میشه با همه سختی‌هایی که داشته تا الان، و حالا با توجه به همه اطلاعاتی که داریم امکان این که بهتر و کم ضررتر و کم خطرتر با این بیماری مواجه بشیم برای هممون بیشتر شده. با این نگاه شاید راحت‌تر میشه این دوران رو گذروند.
تأثیر ناامیدی بر سلامت روحی این افراد چگونه است؟
قاعدتا نه فقط کرونا، شما بهتر از من میدونید، همه بیماری های دنیا، همه مشکلات دنیا، اگر ما بخش امید رو ازش بگیریم حتما به طرز فاجعه باری میتونه مخرب باشه و نه تنها ما نتونیم درست باش مواجه بشیم که میتونه ما رو از بین ببره. در نتیجه وقتی ما امیدواریم و تلاش میکنیم حتما چه تو بیماری هایی که مربوط به مسائل روانی ما هست، چه بیماری هایی که فیزیک ما رو درگیر میکنه، بدن با یک پتانسیل بهتری میتونه باش مواجه بشه، پس حتما راحت تر پشت سر میذاره. پس امید نقش اساسی داره.
بله 100% امید نقش اساسی خواهد داشت. خدایی نکرده افرادی بودن که بالاخره کرونا گرفتن و از دنیا رفتن و خانواده هاشون آسیب روحی شدیدی دیدن، با اونها باید چگونه رفتار بشه؟ ناامیدی که در اونها
خانوادهایی که داغ دیدن.
بله متاسفانه.
ببینید همه اتفاقات و پدیده‌های طبیعی و بحران‌هایی که در همه جوامع اتفاق می‌افته درصدی شامل حال یه عده‌ای با یک بیشترین هزینه میشه.
بله.
به همین دلیل حتما اون دوستان عزیز خیلی اذیت شدن و آسیب بیشتری دیدن. ولی واقعیت اینه کدوم پدیده طبیعی یا کدوم بیماری در یه دوره زمانی اگر اتفاق افتاده مرگ و میر یا خدای نکرده هزینه های فراوان این چنینی نداشته. چاره ای ما نداریم جز پذیرش این که امیدوار باشیم که جوری زندگی کنیم و از این داغی که دیدیم به گونه ای عبور کنیم که عزیزان دیگر رو بتونیم محافظت کنیم.
درست میفرمایید. بسیار سپاسگزار هستیم از شما. آرزوی سلامتی برای شما داریم. اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید. در غیر این صورت با شما خداحافظی می‌کنم.
من از همه شنوندگان محترمتون میخوام که یک کمی دیگه صبوری داشته باشیم. ان شاء الله دیگه نزدیکیم به اینکه دست پایان کرونا رو بگیریم. ان شاء الله مردم همچنان همکاری میکنن.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت‌های خانم دکتر مهناز نیکوکار روانشناس و استاد دانشگاه رو شنیدیم. سرزمین ایران از دیرباز به دلیل موقعیت راهبردی و بناهای تاریخیش مورد توجه جهانیان به ویژه سیاحان و سفرنامه نویسان بوده و هست. به طوری که در دوران صفویه سیاحان و شهرشناسان پرشماری با انگیزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و مذهبی به ایران سفر کردند. آنان شرح سفرها و مشاهداتشان را در قالب سفرنامه نگاشتند که امروزه در دسترس ماست. در بخش ایران به روایت سیاحان، آقای دکتر ریاحی یکی از سیاحان خارجی را معرفی می‌کنند. با هم می‌شنویم.
در این برنامه هم یکی از شخصیت‌های سیاح یا جهانگردان اروپایی رو در دوره صفوی معرفی خواهم کرد. از جمله سیاحان یا جهانگردان ایتالیایی که در عصر صفویان به ایران آمده جملی کاریری است. این سیاح در سال 1105 هجری قمری، یعنی در زمان شاه سلیمان یا بهتر بگم اواخر یا پایان عهد شاه سلیمان صفوی به کشور ما وارد شده و در مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسین صفوی شرکت کرده است. از جمله مطالب قابل ذکر اینه که برخی از چیزهایی رو که دیده و شنیده مانند قاشی چیره دست با توصیفات قابل توجه روی کاغذ آورده و از عهده بیان مطلب به خوبی برآمد. کاریری در شهرهای جلفا، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، بندر لنگه و روستاهای ضمن راه توقف کرده و از اوضاع و احوال اونها مطالب ارزنده‌ای رو به یادگار گذاشته است. کاریری معتقد با وجود مشقت‌ها و مصائبی که در راه سفر به ایران کشیده و راه‌های طولانی رو تا رسیدن به مقصد طی کرده، اما با دیدن مناظر و فضاهای کشور ایران احساس شادکامی و موفقیت کرده است. البته از راه‌های پرخطر و دارای پیچ و خم و صعب العبور در برخی مناطق غربی و به ویژه کردستان مطالبی رو نگاشته و معتقده که هر مسافر در این مسیر باید احتیاط و دقت قابل توجهی داشته باشه، چرا که راهزنان و قطاع الطریق در کمین کاروان و مسافران اونها هستند. از دیگر نواحی که باعث دقت و جذابیت برای کاریری این سیاح ایتالیایی شده است، مناطق ارمنی نشین و بعضی آثار اونها مانند کلیساها یا دیرها و همچنین آداب و رسوم اونها بوده است. وی از کلیسای زیبای دهکده‌ای در مرز ایران و عثمانی یاد میکنه که دیوارهای اون بسیار دیدنی، فوق‌العاده و با نقاشی‌ها و نگاره‌های جذاب بوده است. بقیه مطالب این سیاح ایتالیایی راجع به مسافرت از تبریز تا قم می باشد. شرح جغرافیا، اماکن مقدسه، مساجد، کاروانسراها، مزارات و مقابر شهر از توصیفات کاریری است. جملی کاریری پس از قم به کاشان عزیمت میکنه و از وضع آب و هوای شهر، کوچه ها، بازارها، کاروانسراها، محصولات، باغات، امارات رفیع و هوای گرم و سوزان و همچنین کم آبی اونجا یاد میکنه. این سیاح تیزبین ایتالیایی در مدت اقامت نسبتاً طولانی در اصفهان، یعنی پایتخت صفویان، به مقایسه این شهر با شهرهای ایتالیا پرداخته و از خانه های بزرگ، محله جلفا، دروازه های شهر و برخی جنبه های منفی در امارات و محلات و نیز از ویژگی های شاه و درباریان سخن گفته است.
در بخش ایران به روایت سیاحان صحبت‌های آقای دکتر ریاحی رو شنیدیم. ایران در طلوع تاریخ پر فراز و نشیب خود همواره با رشادت و پایمردی فرزندان دلیرش سر بر آسمان عزت و افتخار ساییده و توانسته غرور و عزت را معنایی تازه بخشد.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم. نسیم آشنا توی، شمیم لاله ها توی، خجست سرزمین من، تمام زندگانیم. بدون تو صدای من به اوج ها نمیرسد، چو با تو هم نباشم به اوج میرسانیم. همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم. تو مهر بی کرانه ای، تو عشق را بهانه ای، نشان سرفرازیم، شکوه جاودانیم. موسیقی لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم، به هر خجست گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
خب به ساعت 13:46 رسیدیم. سرزمین من تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. شما بزرگواران دارید برامون از نام موزهی که در منطقه و یا زادگاهتون قرار داره صحبت میکنید و نام میبرید. بسیار سپاسگزار هستیم از شما. 220-485-220-58-800 پیامک 30558.
موزه هایی که در شهر من تهران هستش، موزه زمان، موزه عباسی، موزه فرش عباسی، موزه زندان قصر و موزه جهان نما هستش که خدمت شما عرض کردم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
آقای علی خسروانیان از قادرآباد فارس گفتن موزه پاسارگاد. خانم کتایون از تهران گفتن موزه خانه ذوالفقاری و مردان نمکی، موزه رختشوخانه، هر دو در زنجان هست. خانمی آقای زنگنه هم پیامک فرستادن و گفتن موزه شهر ری واقع در حرم حضرت عبدالعظیم در ضلع شرقی آستان مطهر. آقای مهدی هم گفتن موزه تاریخ طبیعی در شیراز و موزه حمام وکیل. بسیار سپاسگزار هستیم از پیامک ها و تلفن های شما بزرگواران. رسیدیم به بخش امروز در سرزمین من. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حسینیان و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
سلامت باشید، اختیار دارین. خواهش میکنم بفرمایید مهمترین رخدادهای امروز چیه؟
اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1285 که محمد علی شاه قاجار در چنین روزی در واقع تاجگذاری کرد. محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه قاجار متولد 1289 قمری در تبریز بود و خب در دوره‌ای که پدرش به تهران رفت به عنوان پادشاه، او به عنوان ولیعهد در شهر تبریز بود و در همون موقع در واقع نشون داد که روی چندان خوشی نسبت به در واقع آزادی خواهان نداره و در همون ابتدای ولایت تحتیش، زمانی که ستن یعنی خبیر الملک شیخ احمد روحی و میرزا خان کرمانی به عنوان کسانی که در مزان اتهام همکاری با میرزا رضا کرمانی برای قتل ناصرالدین شاه شدن و توسط عثمانی به ایران تحویل داده شدن، اونها رو در باب ولایت عهدی خودش دستور داد که به قرخ برسونن و سر اونها رو از تن جدا کرد و در پوست سر اونها دستور داد که کاه بگذارن و اونها رو به عنوان در واقع یک هدیه به برای پدرش مظفرالدین شاه در تهران فرستاد. هر چقدر مظفرالدین شاه به دلرحمی معروف بود، محمد علی شاه قاجار به صفاکی معروف بود و خب به همین دلیل چندان مشروطه خان به ویژه اهالی تبریز روی خوش نداشتن که چنین فردی به سلطنت برسه و خب او در ابتدا بله. که خب میدونیم که مظفرالدین شاه در حالت بیماری فرمان مشروطه رو صادر کرد، او سعی که خودشو با مشروطه خواهان همراه نشون میده، اما در همون ابتدا در زمان تاجگذاریش با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس نشون داد که سر آشتی با مشروطه خواهان نداره و نهایت هم میدونیم که این تقابل او با مشروطه خواهان به توپ بسته شدن مجلس منجر شد، ولی مقاومت مردم تبریز و همراهی مردم اصفهان و گیلان با اونها نهایت مجبور شد که محمد علی شاه قاجار نتونه سلطنتش رو به پایان برسونه و خلع شد و توسط بعد از مورخان به خاطر اینکه خلع شده بود در تاریخ تواریخی که نوشته شده او نه به عنوان محمد علی شاه که به عنوان محمد علی میرزا نام برده میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1293 که قتل شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری هستش. در واقع شیخ محمد مهدی نوری که فرزند بزرگ شیخ فضل الله نوری بود و متولد شهر نور بودش، او در چند روزی توسط یک قزاق به نام آقا جان به قتل رسید که بعضی ها میگن که این قتل او توسط این قزاق به خاطر این بوده که شیخ محمد مهدی نوری سخنانی چند روز قبل علیه روزها کرده بود و برخی مثل عبدالله بهرامی که در اون زمان رئیس نظمیه بود در خاطراتش آورده که آقا جان در اعترافاتش گفته که من شیخ محمد مهدی رو به خاطر در واقع نقش او و مشارکت او در اعدام پدرش یعنی شیخ فضل الله نوری به قتل رسیدم، چون در واقع شیخ مهدی چندان با پدرش همراه نبود و حتی گفته میشه یک روایت
بله. خیلی کوتاه
اعدام پدرش او در واقع شادی میکرده که در واقع نورالدین کیانی رهبر حزب بوده فرزند او و سید حسین نصر هم نوه دختری شیخ مهدی نوری هست. مناسبت تاریخی بعد هم مربوط میشه به
سی ثانیه باشه ممنون میشم
مربوط میشه به سال 1301 که روزنامه ستاره شهر بله. که به صاحب امتیازی میرزا حسین خان سبا ملقب به کمال سلطان بود در چنین روزی توقیف شد و روزنامه هایی که در این ساله 1299 اسفند 1292 به بعد توقیف می شدن در واقع کسی که اونها رو توقیف می کرد و تیغ سانسور و توقیف رو بر گردن اونها می نبود کسی نبود جز رضاخان سردار سپه.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. به پایان برنامه زنده سرزمین من رسیدیم. تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم با همکاری تهیه کننده محمد رضا حاجی حیدری، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی فروزان امیدی، ارتباطات فاطمه غلامی و گوینده وجیه حسینیان. شاد باشید، خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شما همه این هاست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم. دستگاه های فرهنگی ما واقعا مسئولیت دارن در این زمینه. فرض بفرمایید حالا فیلم، تئاتر، سینما، خب این اگر مراقبت نباشه، بنده طرفدار جزمندیشی و فشار و اختناق تو این زمینه ها نیستم. میدونید من اعتقاد راسخ دارم به آزاد اندیشی، منتها آزاد اندیشی غیر از ولنگاریه، غیر از اجازه دادن به دشمن هست که از دالان آزاد اندیشی و آزاد عملی بخواد ضربه بزنه به ما. امروز نیروهای مؤمن و جوان انقلابیمون بیشترین کارهای خوب کشور رو اینا دارن انجام میدن. همین دانش بنیان ها، همین کارهای گوناگون، همین فعالیت ها، اینا بیشتر به وسیله جوان های مؤمن و اینا انجام میگیره. حالا فرض کنیم یک تئاتری یا یک فیلمی تولید بشه که تیشه به ریشه ایمان این جوان ها بزنه، این خوبه؟ این چیزی نیست که انسان احساس خطر بکنه ازش؟ به هر حال دو مقوله است، مقوله آفند و پدافند. ما در زمینه فرهنگ هم در مورد آفند ضعیف عمل میکنیم، هم در مورد پدافند ضعیف عمل میکنیم. به نظر من باز در این زمینه ها کار کرد. فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقلاب اساس کارهای ماست که بایستی واقعا به او بپردازیم. محصولات فرهنگی، کتاب، سینما، تئاتر، شعر، مطبوعات و نیز شخصیت های فرهنگی. فرض کنید که یه شخصیت فرهنگی هست که همه عمر خودش رو در راه انقلاب گذاشته، یه شخصیت فرهنگی هم هست که هر وقت توانسته به انقلاب نیش زده. شما رفتارتون با این دوتا چه جوریه؟ شما که مسئول دولتی هستید یا مسئول فرهنگی هستید یا مسئول وزارت مثلا ارشاد هستید یا وزارت علوم هستید، رفتار شما، برخورد شما، یا سازمان تبلیغات اسلامی هستید، فقط مخصوص کار دولتی نیست، اونا دیگران هم اینجوره، یا صدا و سیما، رفتار شما با این دوتا آدم چه جوره؟ این خیلی مهمه. اون کسی که عمرش در خدمت انقلاب و در خدمت دین بوده، آیا این هست که مورد تکریم و ترجیح شما باشه نسبت به اون کسی که در همه عمرش حالا یک قدم در راه دین و انقلاب که بر نداشته، گاهی اوقات ضربه هم زده، نیش هم زده؟ و اینا مهمه، اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشت. ما اگر به این نکات توجه نکنیم، بر اثر جو زدگی بریم سراغ مثلا فرض کنیم که فلان کسی که از بن دندان با انقلاب اسلامی و با حکومت اسلامی و با نظام اسلامی مخالفه، خب این خلاف یه حرکت فرهنگی عاقلانه است. بنابراین من هم معتقدم روحیه آزاداندیشی وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی عادلانه باید وجود داشته باشه، نه بی برنامگی و ولنگاری فرهنگی، نه جزم اندیشی و تحجر و ارزورم که استبداد فرهنگی. هیچ کدوم از این دوتا رو، دو طرف قضیه رو بنده قبول ندارم. راه صحیح این است که برنامه‌ریزی کنیم، هدایت کنیم، کمک کنیم به رویش‌های خوب و جلو ضربه‌ها و حملات و اینا رو بگیریم، یعنی هم آفند هم پدافند.